بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بروح ملكوتي بنيانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و شهدای والا مقام اسلام صلواتی. خدا رو شکر میکنیم که در این ایامی که ایامی بزرگ داشتی خاطره امام راهد رضوان الله علیه هست، در این مؤسسه‌ای که به نام ایشون و به امر ایشون و حمایت جانشین به حق ایشون تأسیس شده و اداره میشه، در حضور سروران و اساتید، برادران و خواهران ارجمند باشیم و پیرامون یکی از مسائلی که مورد بحث و گفتگوی عمومی واقع شده گفت و شنودی داشته باشیم، به امید اینکه با برخورد افکار و عرضه اندیشه های اساتید و بزرگان همه ما مستفیض بشیم، ما هم افتخار پادویی اینجا را داشته باشیم. برای خالی نبودن عریضه چند جمله عرض می کنم که مطمئن هستم که خیلی بهتر از اینها و جامعتر و وافیترش را سروران ارائه فرمودند و در مقالاتی که فرستادن منعکس شده و انشاءالله مجموعه اونها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنده هم به سهم خودم استفاده خواهم کرد، ولی به هر حال انتظاریست، حالا ولو خیلی انتظار به جایی هم نباشی، که ما هم اینجا عرض کنم که چند دقیقه وقت شما رو بگیریم. موضوع بحثی که مطرح شده و عزیزان مقالاتی فرستادند و سخنرانی هایی کردند و بعد هم انشاءالله ادامه خواهد داشت، پیرامون رابطه اسلام با دموکراسی و تفسیر این واژه ترکیبی مردم سالاری دینی است. الحمدلله همه شما هم اهل مطالعه هستید، هم اهل فضل و هم صاحب نظر. به طور کلی میشه گفت سه نظر در اینجا وجود داره که رابطه دموکراسی با اسلام چگونه رابطه است، یا وقتی مردم سالاری دینی میگیم این چگونه ترکیبی است. یک نظر این است که مردم سالاری دینی نوعی از مردم سالاری و دموکراسی است، یعنی دموکراسی به تعبیر ما طلبه ها شبیه مفهوم جنسی است انواعی داره، یکی از انواعش هم دموکراسی دینی است و مردم سالاری دینی از همین حکایت میکنه، یعنی یک نوع دموکراسی با مشخصه دینی بودن. روی این فرض رابطه دموکراسی با دموکراسی دینی عام و خاص است، یعنی ما انواعی از دموکراسی داریم، بعضی هاش غیر دینی است، بعضی هاش ضد دینی است، بعضی هاش هم دینی است. و اون چه ما ازش طرفداری میکنیم این قسم سوم است که دموکراسی دینی است. این ماهیتاً هیچ فرقی ماهیت جنسیش با سایر دموکراسی ها نداره، یک ویژگی خاصی، یک فصل ممیزی بهش اضافه شده که دینی بودن است. یک فرض دیگه این است که اصلا این ترکیب ترکیب غلطی است و این دوتا مفهوم متباین هستند، اصلا ربطی به هم ندارن. به خاطر این که دموکراسی یا مردم سالاری شیوه ایست از حکومت یا شیوه ایست که در حکومت ازش استفاده می شود و به هر حال حوزه مصادیق این دموکراسی و مردم سالاری مسائل سیاسی و حکومتی است و دین اصلا ربطی به مسائل سیاسی و اجتماعی اینا ندارند، برای اینکه جایگاه دین امور شخصی است، رابطه فقط انسان با خدا و اعتقاداتش راجع به آخرت و چیزهای از این قبیله، ربطی به مسائل اجتماعی نداره. پس اصلا این ترکیب غلطی است. به اصطلاح باز طلبگی خودمون ذم الحجر الی جنب الانسان است. دموکراسی نوعی حکومت است، دین مربوطه مسائل شخصی است، اصلا اینو به هم ربطی نداره. و تلقی دیگه این است که بین این دو تا مفهوم اصلا تناقض است، نه اینکه دو تا مفهوم متباینی است که بی ربط به هم زمیمه شدن، اصلا این دوتا با هم سازگار نیستن. به خاطر اینکه دموکراسی ارزش مطلق را برای آراء و افکار مردم قائل و در تفسیری که امروز در کشورهای قدرتمند مطرح است، یک مفهوم سلبی را نسبت به دین درش اقحام کردن، یعنی میگن آراء مردمی که متکی به دین نباشد. ولذا اگر در کشوری انتخاباتی انجام بگیره با یک درصد بسیار بالایی، حالا شما فرض کنید قریب به اتفاق باشه، ولی اونجا رأی بدن به اینکه دین باید حاکم باشه، میگن این دموکراتیک نیست. شرط اینکه اصلا یک حکومتی دموکراتیک باشد، یک رژیمی بر اساس دموکراسی بنیاد بشه، این است که دین درش جایی نداشته باشه. این مفهومی است که جدیداً در واقع زورمندان عالم تأسیس کردند، جعل کردند، و بر اساس همین است که بسیاری از انتخابات هایی که همین اواخر، یعنی در این دو دهه اخیر و آغازش در الجزایر اتفاق افتاد که حزب اسلامی در انتخابات حاکم شد، با اینکه هیچ کس نگفت این انتخابات، یعنی هیچ کس که حالا من آمار نگرفتم، ولی مطرح نشد که این انتخابات تقلبی بوده، ولی چون حزب اسلامی حاکم شد گفتن این دموکراتیک نیست، انتخابات باطله و بعدش یه حکومت کودتایی را سر کار آوردن، اون شد دموکراتیک. و جای دیگری هر جا صحبت از این است که مردم رأی بدن به دین، به حاکمیت دین، میگن این دموکراتیک نیست. که انه در مفهوم جدید دموکراتیک ضد دینی بودن یا عدم دخالت دین قدر متعقن شرط. پس اگر یک نظامی بر اساس دین بلو همه مردم توافق داشته باشند، چون همه متدینند، رأی دادند و دین را پذیرفتند و احکام دین را خواستن حاکم کنند، میگن این دموکراتیک نیست. خب طبق این اصطلاح دموکراسی با دین درست جمع بین متضاد دین خواهد بود و لازمش تناقضه. از این طرف دموکراسی میگه نباید دینی باشد، از این طرف شما میگید غیر دینی باید داشته باشید. این به اصطلاح معروف مثل کوسه ریش پهنه، هم نباید ریش داشته باشه هم ریشش باید خیلی پهن باشه، خب با هم سازگار نیست. این دو تا اصلا یه ترکیب متناقضی است، پارادوکسیکاله. خب حالا این سه گرایش در اینجا هست، چی میشه گفت برای داوری کردن در این مقام؟ راه چیه؟ از کجا شروع کنیم که بتونیم یه داوری صحیح داشته باشیم؟ به نظر حقیر که شاید همه آقایان موافق باشند، راه اصلی این است که ما این مفاهیم رو درست تبیین کنیم، تعریف صحیحی یا تعریف مورد قبولی با طرف بحث داشته باشیم، اون وقت بگیم این ترکیب صحیحی است یا نه، و آیا خوب است یا بد، و آیا بهترین شکل حکومتی هست یا نیست. همینطور که در ضمن عرایزم روشن شد، دموکراسی تعریف‌های مختلفی میتونه داشته باشه، و نه میتونه که واقعا داشته و داره. الان حتی در محافل سیاسی هم به صورت‌های مختلف مطرح میشه، صرف نظر از تحول تاریخی که این مفهوم پیدا کرده از زمان یونان باستان تا به حال. الان هم در محافل علمی و در جاهایی که نظریات مختلف فلسفه سیاسی مطرح میشه، مفهوم واحدی از دموکراسی در کار نیست. کسانی با سلیقه‌های خاص خودشون میگن دموکراسی عبارت از این است، این عناصر و این مؤلفه ها رو داره، اگه اینجور باشه دموکراسی است، اگر نیست نیست، و توافق کاملی بر تعریفش وجود نداره. پس ابتدا ما باید هم دموکراسی را و هم دین را، حتی وقتی میگیم مردم سالاری دینی یا دموکراسی دینی، منظورمون از دین چیه؟ خب برای خود ما خیلی مشکل نیست اینا را تعریف کنیم، اما به هر حال چون ما برای خودمون که حرف نمیزنیم، میخوایم با طرفی که با ما اختلاف نظری داره بحث کنیم و به اصطلاح دیالوگ داشته باشیم. شرط این که دو نفر بتونن با هم بحث بکنن سر یک مسئله و نهایتاً به یک نتیجه قابل قبولی مرضی و طرفینی یا عقل پسندی برسند، اینه که سر مفاهیم با هم توافق داشته باشن. اگر کسی یه اصطلاحی رو به کار میبره به یک معنا، طرف مقابل این اصطلاح رو به یه معنای دیگری به کار میبره، این هیچ وقت این بحث نتیجه نخواهد داد. باز مثل معروف گفت اون یکی شمشیر رو به سر میزنه، اون یکی سپر رو به کمر گرفته، ربطی به هم نداره. اگه بناس با هم تشاجری باشه، بحثی باشه، دیالوگی باشه، گفتگویی باشه، بالاخره باید سر یه موضوع مشخص باشه. اگه یکی درباره یه موضوعی صحبت میکنه، یعنی دموکراسی را با یک مفهوم خاصی اخذ میکنه، یکی درباره دموکراسی به یه مفهوم دیگری بحث میکنه. این نمیشه انتظار داشت که این بحث به یک نتیجه معقولی برسه. اون حرف خودش رو میزنه، اونم برای حرف خودش. پس ما ناچاریم درباره این مفاهیم اول با طرف بحثمون توافق بکنیم، بگیم حالا دموکراسی رو به این معنا در نظر میگیریم، اون وقت ببینیم با این معنا با دین مناسب هست یا نیست. متقابلا دینم رو باید معنا کنیم. دین واقعا توی عرف ما یه مفهومی داره، امروز در عرف غالب فرهنگ غربی دین یه مفهوم دیگری داره، با اون مفهومی که ما داریم بسیار متفاوتی. خب بالاخره باید توافق کنیم، بگیم دین به اصطلاحی که ما میگیم محل بحثه یا به اون اصطلاحی که شما میگید. حالا اشاره میکنم، الحمدلله شما هیچ کدوم احتیاج به این اشاره ندارید. تلقی غالب در مغرب زمین این است که دین یک برداشت شخصی بر اساس یک سلیقه یا تفکر شخصی است که قابل نقض و ابرام نیست، قابل رد و اثبات نیست، یعنی یه مفهوم عقلانی نیست که بشه اثبات بکنن که این درسته یا نیست، یه امر سلیقه‌ای است. بخوایم اصطلاحی تر صحبت بکنیم، فنی تر باید بکنیم، این امر نسبی است. ارزش دین یه امر نسبی است. مثال سادهش این که انسان ها در انتخاب رنگ ها با هم تفاوت دارن، یکی رنگ سبز دوست میداره، یکی رنگ صورتی دوست میداره. نمیشه بگن این درست میگه یا اون درست میگه، یه سلیقه خاصی داره، یه پسند خاصی داره، اونم یه پسند دیگری. جای این نیست که اصلا ما بگیم این درست است یا اون درست، برای اینکه دین یه همچو حالت شخصی درونی انتخابی گزینشی داره که هر کسی هر جو دلش میخواد انتخاب میکنه، هر جو خوشش میاد. یختار ما یحلو له. بنابراین آدم صبح ممکنه یه دینی را انتخاب کنه، بعد از سلیقش عوض شه، دوباره عوض کنه، شب دوباره تغییر بده، هیچ مانعی نداره، کما اینکه سلیقه ها در امور مختلف زندگی تفاوت میکنه. جای نقض و ابرامی هم نیست، جای اشکالی هم نیست که تو چرا همچی کردی. دلم میخواست دوست داشتم، امروز اینجوری دوست داشتم، ولی فردا اونجوری دوست دیگه. یه همچه چیزی تلقی میکنه و خیلی راحت خانوادهی فرض کنید یه فرزندشون از این دین پیروی میکنه، یکی از اون دین، یکی از این مذهب، یکی از اون مذهب، صبح یه مذهبی دارن، بعد عصر میاد میگه من مذهبم تغییر دادم. بسیار خوب، الان مثلا هجور دوست داریم. کسی نمیپرسه آخه دلیلش چی بود، این باطل است، این صحیح هست. کسی که میگم اینا خیلی قضیه منطقی تلقی نکنید، یعنی تلقی عمومی اینجوریست، تلقی غالب این است. چرا؟ حالا ممکنه دانشمندانشون توی محافل آکادمیک بحث بکنه، اما تلقی عمومی اینجوریست. هر روزی یه مذهبی اختراع میشه، یه کسی میاد اعلام میکنه، یه کشیشی در کلیسایی که من یه مذهبی جدیدن اختراع کردم، ویژگاش هم ایناست، صاف هم میگه من این مذهب رو درست کردم، اعلام میکنه، کسانی هم طرفداری ازش میکنن، نام نویسی میکنن، با اون رفت آمد میکنن، ارتباط برقرار میکنن. هیچ مسئله نیست. اگه بپرسی چرا این کار کرد، من دوست داشتم، خوشم اومد. خب محتوای این دین چیه؟ آخرش این است که، یا محوری ترین مسئلهش این است که آدم با خدا چه ارتباطی برقرار کنه؟ آیا خدایی هست یا نیست؟ البته دینی که به طور کلی منکر خدا به همه مفاهیمش باشه شاید وجود نداشته باشه، اون دیگه نمیتونیم اسمش دین بگذاریم. حتی دین انسان پرستی که اوگوست کونت اختراع کرد و پیروانی پیدا کرده، این هم بالاخره میگفتن انسان یه نوع مرتبه الوهیتی داره، پرستش میشه. حالا اگه به معنی خالقیت و واجب الوجود بودن مطرح نباشه خدا، اما معنی موجودی که قابل پرستش و تقدیسه، این عنصر دیگه باید در دین باشه. میگم دین اصلش همینه. البته حالا بگذاریم از حرفهای دیگری که کسانی که گفتن حتی اعتقاد به خدا هم در دین لزومی نداره، این از ذاتیات دین نیست، حالا از اون حرفها بگذاریم. ولی اون چه در عینیت خارجی وجود داره این است که در هر دینی یک موجود مقدس قابل پرستشی که ما حالا میگیم خدا، در عربی به طور کلی اله میگن، اله به معنی خالق نیست مفهومن. افرایت من اتخذ الهه هوا، این که معنیش این نیست که یعنی اتخذ خالق هوا، هیچ عاقلی هم چیکاری نمی کنه میگه هوای نفس خدا من را خلق کرد. اله یعنی معبود، یعنی اطاعت مطلق. به هر حال اصل دین همینه. این اندازه که آدم یه موجودی را قابل پرستش بدونه، حالا بت باشه، سنگ باشه، کوه باشه، درخت باشه، یه موجود ماورایی باشه، یا انسان باشه، یا حیوان باشه، یا جمادی باشه، آتش باشه، آب باشه، اینا فرقی نمی کنه. اصل دین این است که اعتقاد داشته باشد این که آدم یه موجود قابل پرستشه، در مقابل اون یه خضوعی داشته باشه، این که باشه دیگه دین. اما محتوای دین راجب این که قوانین سیاسی بیان بکنه، قوانین اقتصادی برای جامعه بیان بکنه، روابط خانوادگی را تنظیم بکنه، حقوقی، روابط مالی، ارث، نمیدونم قانون تجارت، روابط بین الملل، اصلا اینا چه ربطی به دین داره؟ تلقی غالبی در مغرب زمین اینه که اصلا اینا هیچ ربطی به دین نداره. آدم این دیدارونه که مثل روز یک شنبه میره کلیسا، لااقل احترام برای کلیسا قائل است، در مواقع حاجت هم یه صلیب میکشه، یه توجهی به صلیب و مثلا به حضرت عیسی به خیال خودش پیدا میکنه، این دینداری هم خیلی که هنر بکنه یه سلسله ارزش های اخلاقی هم بهش صمیمه میکنه. این هم کلیت نداره، برای اینکه بسیاری از مکاتب فکری دنیا اخلاق منهای دین معتقد هستند، اخلاق رو مستقل میدونن از دین. ممکن آدم به طور کلی بیدین باشه، به هیچ امر مقدسی هم قائل نباشه، ولی اخلاق خوبی داشته باشه. اونا میگن اینجوری میگن. ولی اونایی که حالا خیلی دینشون رو چرب میکنن به اصطلاح، غیر از اصل اعتقاد به یک امر مقدسی که حالا اسم شما اله میگذاریم، خدا میگذاریم، غیر از اینها یه سلسله مفاهیم اخلاقی هم بهش ضمیمه میکنن. آدم باید انصاف داشته باشه، محبت داشته باشه، خیرخواه دیگران باشه، طرفدار صلح باشه، طرفدار خدمت به خلق باشه، و از این چیزها این میشه دین. و اما قوانین الزامی حکومتی که رسمیت داشته باشه، بشه کسی که مؤاخذش بکنن، دولت باید ضامن اجرایش باشه، اینا ربطی به دین نداره. تلقی عمومی از دین اینه. خب حالا ما بگیم آقا ما یک نوع حکومتی داریم، حکومت دموکراتیک هست، دینی هم هست، این شاید اصلا گیج میشن، یعنی چی؟ مثل اینکه شما بگید یک حکومت دموکراتیک داریم، هنری هم هست. حالا هنر چرا به حکومت داریم؟ یا یک مکتب خاصی از نقاشی را بهش ضمیمه کنید، این چه ربطی داره به هم؟ این مفهومی است در هنر مطرح میشه، این مفهومی است در حکومت مطرح میشه، ربطی به هم ندارن. تا این دوتا رو به هم ضمیمه کنیم، یه ترکیب نامتجانس و ترکیب غلطی از آب در میاد. بالاخره ما برای اینکه بفهمیم کدوم از اینا رو باید بگیم، اول باید بگیم دموکراسی یعنی چی. شمای مخاطب ما دموکراسی رو به چه معنا میگیری؟ تا ما اون وقت بگیم با دین سازگار است یا نه. و مایی که میگیم دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی، دین را به چه معنا میگیم؟ تا ببینید با حکومت سازگاری داره یا نداره. اگه ما این دوتا مفهوم را که مفهوم کلیدی هست در مسئله تبیین نکنیم و همچنان مبهم و غیر شفاف بماند، 100 سال هم بحث بکنیم به جایی نخواهیم. از یه جای دیگه داره صحبت میکنه، ما از یه جای دیگه. هیچ راهی غیر از این نداره برای یک بحث مفید و نافع و مؤثر جز این که مفاهیم اولیه، به خصوص مفاهیم کلیدی بحث، کاملا تعریف بشه، تعریف دقیق مشخص، تعریفی که مورد توافق طرفین قرار بگیره. ولی او برای خودش تعریف کنه، اونم برایش تعریف دیگری، اون باز مسئله حل نمیشه، بحث واقع نمیشه، بحث سر دو موضوع مختلف است. اونجایی که با از همدیگه جدا میشن طبق تعریف ها، باز اون محل بحث بیگانه است از اون چه بحث درش انجام میشه. پس ناچار باید توافق کرد، این هیچ اشکالی هم نداره. مایی که برای دین چنین ارزشی و چنین وسعتی قائل هستیم، ممکنه در بحث بیاییم بگیم در این بحث شما حالا بر اساس دین طبق مفهوم شما بحث میکنی تا بینیم نتیجه چی میشی. بگیم اگر دموکراسی به این معناست و دینم به این معناست، این دوتا با هم متباینند، این ترکیب ترکیب غلطیست، ما هم قبول. اگر دین یعنی یک رابطه شخصی، یک سلیقه شخصی آدم نسبت به سلسله مفاهیمی که مفاهیمی به قول آقایون علمی نیست، قابل اثبات نیست، حتی عقلانی هم نیست، سلیقه است، اگر دین به این معناست و دموکراسی یعنی یک قوانینی که روشی در حکومت که لازمش وضع قوانینی و مجریانی داشته باشه و نهادی به نام دولت ضامن اجرای قوانینش باشید، اگر این است، این اصلا این ترکیب ترکیب نامتجانس است، بی خود مطرح کرد، هیچ ربطی به هم نداره. کما این که اگر در دموکراسی ما مفهوم عدم دخالت دین درش را اخذ کردیم، گفتیم روشی دموکراتیک هست که دین درش نقشی نداشته باشید، اون چه امروز الان القا میکنند، به خصوص آمریکایی‌ها القا میکنند، اصلا دین یعنی دموکراسی یعنی این. یه جایی که صحبت از دین شد، نه دیگه دین از دموکراسی خارج شدید شد. خب اگر این شد، پس ترکیب دموکراسی دینی یک ترکیب متناقضی است اصلا، نه تنها نامتناسب است، بی ربط است، اصلا متناقضه. برای که اون میگه نباید دین دخالت بکنه در کار اجتماعی، این میگه حکومتی است که باید دین دخالت بکنه، و اصلا متناقض این دوتا باید. پس اول باید با هم توافق کنیم آقا دموکراسی که میگیم یعنی چی؟ اگه چجور باشد روش حکومتی اسمش دموکراسیه. نتیجه اون وقتی ظاهر میشه که آقا اگر 98% یک جامعه ای رأی دادن که ما میخوام دین حاکم باشه، و یک حکومتی بر اساس این رأی پیریزی کرده، بعدش هم گفتن هر قانونی که ضد این دین باشد باطل است، هیچ ارزشی نداره، هر حاکمی که بر ضد دین عمل کند این از اعتبار ساقطه، خود به خود منزل میشه. کسان اینجور گفتن، فرض حالا در یه عالم خیال فرض کنید اگه یه همچیزی شد، شما اینا دموکراتیک میدونید یا نمیدونید؟ اگه ملاک رأی مردم است، فرض اینه که 98% مردم رأی دادن، کجای عالم یه همچه رأی شما سراغ دارید؟ اینا گفتن ما میخوایم دین حاکم باشه. حالا یه بار شما مناقشه در صغرا میکنید که آیا رأیی که مردم دادن این بود یا نبود، یه حرف دیگری است. حالا بحث نظر تئوریک میکنیم ما. از نظر تئوری اگر در یک جامعه 90%، 98%، 99%، حتی 100% رأی دادن که ما میخوایم طبق قوانین قرآن زندگی کنیم،
و هر چه مخالف این قرآن باشه مردوده برای ما. باید دست دزدا برید، زناکارا باید تازیانه زد، محارب را باید اعدامش کرد یا باید دست و پاشو با علی خلاف برید و چیزهای از این قبیل. ما اینا آیا چنین حکومتی دموکراتیک هست یا نیست؟ شما تعریف کنید دموکراسی را تا ببینیم این تعریف برای این صدق میکنه یا نمیکنه. اگه ملاک در این تعریف، جوهره این تعریف رأی مردم است، خب این رأی مردم همین بودید، خود مردم انتخاب کردن، کسی فشاری برایشون نیاورد. شما میگید رأی در ایران اینجور نبوده، از کدام مناقشه در صغراست، فرض را در نظر تئوری بحث میکنید. اگر چنین چیزی شد، این دموکراسی خواهد بود یا نه؟ طبق تعریفی که اخیراً در فرهنگ آمریکایی و کمابیش در فرهنگ اروپایی مطرح شده، اگه 100% مردمم رأی بدن به حکومت دینی، این دموکراتیک نخواهد بود. شرط اعتبار رأی مردم در این است که برخواسته از دین و بر اساس محور دین و مشروط به دین نباشند. گفتن تعریف دموکراسی اینه، میخوام بر اساس دموکراسی به این مفهوم بحث کنیم، ما هم تسلیم میگیم این دموکراسی با دین متناقض است، ابدا جمع نمیشه. خب این جمع شدن نفی و اثبات دیگه، مصداق واضح تناقض. یکی میگه شرطش اینه که دین داشته باشی، یکی میگه شرطش اینه که دین نداشته باشی. خب پس این دعوا که آقا دموکراسی با دین میسازه یا نه، بعضیا که میگن نمیسازه، برمیگرده به تعریف. شما دموکراسی را چه میدونید؟ اما اگر دموکراسی گفتیم، آقا دموکراسی نه که متکی به آرای مردم باش، حالا خود این باز انواعی داره. ما حکومت هایی که امروز در دنیا به نام دموکراسی، امروز و دیروز و در این چند قرن اخیر به هر حال مطرح شده، حکومت های فاشیستی داریم که به نام دموکراسی به وجود اومده، حکومت های کمونیستی داشتیم که به نام دموکراتیک هست، الانش هم هست. حکومت هیتلر به نام دموکراسی به وجود اومد. و شما باید بگید دموکراسی کدوم نوعش هست. حتی جمهوری، خیال میکنن آقایون وقتی میگن جمهوری یعنی رأی مردم، یه چیز تعریف شده، یه چیز تعریف شده روشن نیست، هیچ بحثی درش نیست. الان حالا نه، در اون وقتی که شوروی سوسیالیستی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حاکم بود، این جمهوری هایی که در اونجا دخالت داشتن اینا جمهوری بودن یا نبودن؟ همین جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، نمیدونم ارمنستان، اینا حالا اینا جمهوری هستن یا نیستن؟ حکومتی که در ویتنام تشکیل شد، اون جمهوری بود یا نبود؟ حکومت هایی که در اطراف خلق جمهوری خلق تشکیل میشه، اینا جمهوری بود یا نبود؟ جمهوری تعریف مشخصی نداره، همین که سلطنتی نباشه میگن جمهوری. پس ما برای اینکه بگیم جمهوری با اسلامی میسازد یا نمیسازد، چه نسبتی داره با هم، باید تعریف کنیم. بگیم تعریف ما از جمهوری این است، تعریف ما از دموکراسی اینه. تازه این یک بخش قضیه است، یه بخش هم دین را باید تعریف کنیم. طرف ما وقتی تا میگیم دین، او همون مفهوم ذهنی خودش به ذهنش میاد. حکومت دینی وقتی گفته میشه، حکومت کلیسا در دوران قرون وسطا در ذهنش میاد. خیال میکنه دوران اون حکومت دینی یعنی اون تئوکراسی که اونا میگفتن، که هر چه پاپ رأیش بهش تعلق بگیره اون رأی خداست، اون حکم خداست. فردا رأیش عوض شد، حکم خدا عوض شد. اطاعتش هم بر همه بدون چون و چرا واجبه، در هر موضوعی هر فتوایی بده، هر نظری. و اگه تئوکراسی اینه، این ابدا برای ما قابل قبول نیست. ما به همون اندازه که حکومت فاشیستی و حکومت دیکتاتوری را رد میکنیم، این حکومت تئوکراسی به این معنا را رد میکنیم. اما ما که میگیم حکومت دینی، مردم سالاری دینی، دین را اصلا چیز دیگری میدونیم و دایرش رو چیز دیگری میدونیم. اونم اینجور نیست که هر کس به نام دین حکومت بکنه دیگه دیکتاتوری است که اراده او بر همه چیز حاکمه. حکومت دینی که ما میگیم یعنی یک نفر باید کاملا مطیع دین و در چارچوبه دین عمل بکنه. امام فرمود، ایشون که یک مثال عجیبی زدن، هنوز خودم تو ذهن خودم درست نتونستم تحلیلش کنم، ولی او یه توجیهی براش داره. فرمود اگر رهبر یک نگاه حرام به نامحرم بکنه ساقط میشه از رهبر. من فکر میکنم مثلا این را فرض کردن در یه جایی که این یا توهین به مقام به دین تلقی بشه، یا چون در ملأ عام هست تجاهر به فسق تلقی بشه، ولی آخر به صرف یه گناه صغیره که کسی از عدالت نمیفته، عادل با یک گناه صغیره که فاسق نمیشه. اما امام یه همچه تعبیری میکرد. حکومت دینی که ما میگیم این معناش این نیست که کسی که در رأس حکومت قرار میگه و به نام دین حکومت میکنه هرچی دلش خاص رأی میده. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. خدا به پیغمبرش می فرماید تو برای مصلحت اندیشی نزدیک بود اندکی از پیشنهادهای کفار را بپذیری. در بعضی از شأن نزول ها اومده که این آیات در اونجا نازل شد که بعضی از قبایل عرب پیشنهاد کردن به پیغمبر اکرم که ما حاضریم بیاییم با شما بیعت کنیم، در کنار شما بجنگیم، با دشمنان شما بجنگیم، به شما از شما حمایت کنیم، همه این کارها رو حاضریم انجام بدیم، فقط یک نم عبادت هم حاضریم بکنیم، خدای یگانه رو بت ها میذاریم کنار، فقط یک چیز را ما خواهش میکنیم شما با ما موافقت کنید و اون این که ما سجده نکنیم. این روی خاک افتادن برای ما سخته. نماز میخونیم اما نماز با سجده از ما نخواهی، همه چی دیگه هم را قبول داریم، جونمون هم قربون شما میکنیم. به حسب این روایات، حالا من یقین ندارم، اون زمان هم نبودم، نمیدونم اگه کسی ادعای یقین بتونه بکنه در این مسائل یا نه، به حسب این روایات پیغمبر اکرم به ذهنشون اومد که پیشنهاد خوبی است، حالا ما حالا فعلا یک کار را از اینا صرف نظر میکنیم، اقلا اینا با ما دیگه جنگ نمیکنن، با ما حمایت میکنن، کم کم بعد آیه‌ای که نازل بشه، دستور جدید داده بشه بهشون ابلاغ میکنیم، میگیم نه دیگه حالا قبول ندیم، یا نه تا آخرم باشون میسازیم. به هر حال یک میلی به این پیشنهاد پیدا شد در قلب مقدس پیغمبر اکرم، اونم برای مصلحت اسلام. آیه نازل شد لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. نزدیک بود اندکی تمایل پیدا کنی، اگر چنین شده بود لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. هم در دنیا هم در آخرت دو برابر تو را عذاب می کردیم و هیچ یاوری در مقابل خدا پیدا نمی کردیم. خدا به پیغمبرش اینجور سخت صحبت می کنیم. اونم یه مصلحت اندیشی در یک امری که به هر عاقلی بگی میگه مصلحت اون در مقام اون ضعف مسلمان ها در اون زمان. مگه حکومت دینی هر کسی در هر رأس حکومت واقع شد هرچی دلخواهش میتونه حکم کنه؟ و تا بگن این دیکتاتوری آخوندی است، این با دموکراسی نمیسازه یا با آزادی خواهی نمیسازه، حقوق افراد درش پامال میشه. به هر حال باید معنی کنیم هم دموکراسی رو و هم دین را. دین در مفهومی که پیش ما داره و ازش دخالت میکنیم همونیست که نمونش قرآنه. همه چیزایی که تو قرآن مطرح شده درباره بایدها و نبایدها، درباره عقاید، اخلاق، احکام، روشهای حکومتداری، همه اینا دینه. بنابراین شامل مسائل سیاسی میشه، اقتصادی میشه، اجتماعی میشه، اخلاقی میشه، حقوقی میشه، حقوق مدنی میشه، حقوق تجارت میشه، حقوق بین الملل میشه، همه اینا هست. و ما در اسلام یه سلسله این راجبه اینها یه سلسله قوانین قطعی داریم که جزء ضروریات اسلام است و نص قرآنه. بنابراین ما که میگیم حکومت دینی یعنی در این چارچوب با رعایت این قطعیات و ضروریات در این چارچوب یه فضای بازی هست. اون فضای باز یه مقدارش مال قوانین عادی است که طبق شرایط مقتضیات زمان و مکان ناچار باید تغییر بکنه. یه چیزایی اصلا در یک زمانی موضوع نداره تا حکمش بشه. مسائل فرض بفرمایید قوانین مربوط به رانندگی در صدر اسلام اصلا موضوع داشت در بارش حکمی داشته باشه. حقوق متعلق به فضا، متعلق به فرات قاره، نمیدونم چیزهایی از این قبیل که اصلا موضوع نداشت و اگه مطرح میشد اصلا کسی نمیفهمید چی میگن اینا. خب امروز یه مسائلی پیدا شده، همین مسائلی که گاهی به عنوان مسائل مستحدثه گفته میشه. خب اینا احتیاج به یک قانونی داره دیگه. این قانون از یه جایی باید وضع بشه. این جاها جایی این است که در این وضع این قوانین چه اندازه غیر از نصوص کتاب و سنت دخالت داره. فرضم اینه که نصوصی نیست دیگه در اینجا. یک نظر اون است که حالا شما آقایون آشنا هستید، مرحوم آقای سعد اسم اینا رو گذاشته منطقه الفراغ، در این باره که قوانین عادی در این جاها وضع میشه. حالا این تعبیر دربارش مناقشاتی هست نیست، کاری ندارم، مقام قضاوت نیستن، میخوام طرح مسئله کنم هست. یا یه سلسله مواردی، حالا فرض کنید شما میخواد رانندگی کنید، بگید مصلحت این است که چنین این قانون باشه یا نه. گاهی ممکن است دو شق یک قانون مصلحت مساوی داشته باشه. هر کدامش بگیم مصلحت جامعه تامین میشه. بهترین نمونهش همین قوانین رانندگی است که آیا از دست راست باید امر کنن یا دست چپ حرکت کنه. یه تعدادی از کشورهای دنیا مقررات راهنماییشون اینه که خودروها باید از سمت راست حرکت کنه، مثل کشور ما. بعضی جاها میگن باید از سمت چپ حرکت کنن، اگر از سمت راست حرکت کنن تخلف جرمه، مثل انگلستان. خب حالا کدومش باید باشه؟ بگیم به دلخواه مردم، هر که هر جوری دلش خواست عمل کنه، این که نمیشه، نقض غرض میشه. قوانین برای اینه که تصادفات کمتر بشه، برای اینکه ترافیک سهل‌تر بشه، روان‌تر باشه. وقتی گفتیم هر کسی هر چی دلش میخواد که درست نقض غرض میشه، بالاخره یکی از اینا رو باید عمل کرد. یک کسی یه مقامی باید اینو تعیین کند. اینجا جای این است که بگیم غیر از خدا و پیغمبر نقشی دارن کسانی در اینکه این قانون را تعیین کنند. این در قانون گذاری مراحلی است که جای سوال واقع میشه. حالا کی باید بکنه؟ اون باید بحثش کرد. پس ارتباط پیدا می کند. ما میتونیم بگیم حکومتی داشته باشیم که دینی باشد، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، اقتصادی حب داشته باشه، ولی یک جاهایی هم یک خلأهایی هست که باید به وسیله دیگری پر بشه. چگونه؟ اون بحث‌های فرعی مسئله است که در باب ولایت فقیه باید مطرح بشه که این قوانین اعتبارش تا کجاست و چه کسانی حق دارن وضع کنن و نهایتا باید استناد به اذن الهی پیدا کنه یا نه، که البته ما معتقدیم بنده به نظر شخصی و نظر اساتیدی که تا به حال باشون سر و کار داشتیم و از محضرشون استفاده کردیم عرض میکنن که معتقدن در همه این جهان نهایتا باید اذن ولی فقیهی که منصوب است به نسب عام از طرف امام معصوم در اونجا احراز بشه، یعنی ولو امضاء ضمنی، اگر این نباشه اعتباری نداره. قانون است، میخواد طبق این قانون انسانهای مخلوقات خدا رو محاکمه کنید، شما چه حق دارید؟ تا خدا اجازه نداده بشه شما چه حق دارید؟ یه روز میخواد زندانش کنید، چرا به چه حق دارید شما اینو زندان کنید؟ چون از دست راست حرکت کرده یا از دست چپ حرکت کرده، شما چه حق داشتید داره به قانون وضع کنید؟ خب اکثریت گفتن، خب اون که اکثریت، اون که اقلیت، اون که رأی نداده بود. اگر رأی مردم هست اون که اون مردمه دیگه، اون خودش رأی نداده. به هر حال آخرش وقتی شما میخواد اینا اعمال کنید، مجازاتی بکنید، حالا مجازات جریمه مالی باشه، زندان باشه یا تا برسه به اعدام، خدا داره، اون مالک داره، مالکش باید اجازه بده. حالا یه وقت اذن صریح میده، تعیین شخصی میکنه، یه وقت از اذن عام میده، به هر حال باید یک استنادی به اذن او باشه. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، بالاخره اذن خدا در کار هست یا هرچی دلتون میخواد میکنید. این یک نظری است. پس در مسئله قانون گذاری ما جای این سوال هست، میتونیم بگیم حکومتی است دموکراتیک و دینی و این سوال براش مطرح است، نهایتا باید جواب بدیم. اما به اینجا ختم نمیشه که خب اون ولی فقیه از کجا ما بشناسیم، اون کی از اگر شخصش را امام زمان تعیین فرموده بود خب مشخص بود داره ما حجت بود، حالا که شخص تعیین نکرده چگونه بدونیم در بین فقهایی که هستن کی باید ولی فقیه باشه؟ همه باشن اون نقض غرض میشه. مسائل قوانین حکومتی برای این است که اختلافات برداشته بشه، اگه برای باشه همه فقها حق ولایت در همه چیز داشته باشن، اون تناقضات و تشاجرات سر جای خودش باقی میمونه، نقض غرض میشه در اصل تشریع حکومت. مرد و زنی رو تصور کنید عقدی کردن، یکی مقلد یه آقاییست، طبق فتوای این آقا این عقد صحیح است، خانم مقلد یه آقای دیگه است، طبق فتوای اون این عقد باطله. حالا اینا زن و شوهر هستن یا نیستن؟ بگم اون طبق فتوای خودت عمل کنم تا فتوای مرجع خودش، بالاخره حالا چی؟ این که نمیشه گفت هر فقیهی در امور اجتماعی هر چی فتوا بده هم برای همه حجت است. اصلا محل حکومت در این جور چیز هاست که بالاخره یک فصل الخطابی میخواد. کی باید اینو تعیین بکنه؟ اون مقامی که صاحب این فصل الخطاب باشی، رأی او بشه حجت برای همه مردم، حتی فقهایی که خودشون را اعلم از او هم میدانن واجب باشه ازش اطاعت کنن. معنی حکومت اینه، به این چیز تازه ای نیست، رساله های عملی که 100 سال پیشتر نوشته شده، گفتن قاضی اگر حکمی کرد راجبه یک کسی دیگری، هیچ قاضی دیگری حق نقض اون حکم را نداره. شرط نکردن قاضی اعلم باشی. ولی یه امری که صلاحیت این کار را داشت به تعیین شد، حالا کلام در اینه که چگونه باید تعیینش کرد، صلاحیت این داشت، متصدی امر ولایت امر داشت، حکمی داشت مثل حکم قاضی است. هیچ فقیهی دیگه حق نقض اون حکم را نداری، به این حکم بر همه اونها واجبه اطاعتش ولو خودشون را اعلم از او بدانند. حکم قاضی است، حکم حاکمی است. مسئله حکم غیر از فتواست. اون جایی که جای اعمال حکومت هست، جای اعمال ولایت هست، وقتی کسی که ولی امر هست حکم کرد، همه برایشون واجب است، ولو کسانی خودشون را 100% اعلم از او هم بدونه. یه همچی مسئله ایست، مسئله ولایت. دینی که ما میگیم این چیزا رو داره، نه اون دینی که دلخواهی امروز خوشم اومد تسلیس را مسیحی شدم، فردا خوشم نیومد رفتم مسلمان شدم. این ربطی به حکومت پیدا نمیکنه، تضادی هم نخواهد داشت، محل بحث ما هم نیست. این دینی که این جور چیزا رو داری، تا میرسه به اونجایی که نهایتاً وقتی یک نفر حکمی کرد، تمام افراد اون مملکتی که تابع این هستن واجب اطاعت بکنن. اما کیو حکم بکند و بر چه اساسی؟ اشاره کردم صحبت دلخواه نیست، صحبت تطبیق موازین و معیارهای کلی اسلامی بر مورد است، بعد از تفحص، بعد از مراجعه اونجایی که کار کارشناسی میخواد، به نظر کارشناسان، متخصصین، مشورت با صاحب نظران، همه این مراحل رو باید بگذرونی تا مطمئن بشه مصلحت اسلام اینه، اونی که خدا میخواد اینه. وقتی یقین کرد و حکم کرد، حکمش بر همه باشه. خب حالا این اسمش شما چی میذارید؟ این دموکراسی هست یا نیست؟ اگر دموکراسی یعنی آراء مردم، مخصوصا همون آراء مردمی که یعنی اکثریت نصف به علاوه یک، اونا کافی بدونن. خب وقتی 50% به علاوه یک نفر مشروعیت میاره برای حکومتی، 98% مشروعیت نمیاره؟ به هر حال این یه بحث های تئوریک هست که کلید حلش در ارائه تعریف های کاملا دقیق از واژه های دموکراسی و دین و یک واژه فرعی، اصلا مردم یعنی چی؟ این که میگید رأی مردم، مردم کی هست؟ مردم از طفل نوزاد شیرخوار شروع میشه تا آدم 80-90 ساله‌ای که توی بیمارستان افتادی و احیانا حافظش هم رو از دست داده، مشاعرش هم درست کار نمی کنه، اونو مردم هم دیگه. کی باید تعیین بکنه که چه اندازه از این مردم حق رأی دارن؟ شما اولین بار میخواد رفراندوم کنید برای نوع حکومت، این رفراندوم طبق مقرراتی باید انجام بگیره دیگه. کیا حق رأی دارن؟ کی باید بگه؟ از خود مردم رأی بگیریم بپرسیم که چه کسانی حق دارن؟ خب یک جوان 12 ساله میگه من نظرم اینه، رأیش حجت هست یا نیست؟ میگه نه حجت نیست. چرا؟ مگه مردم نیستم من؟ چه اندازه سن در انتخاب کننده و انتخاب شونده معتبر است؟ غیر از سن آیا سواد معتبر است یا نیست؟ آشنایی به موضوعی که میخواد دربارش رأی بده لازمه یا لازم نیست؟ میخواد آقا رأی بده برای این کسانی بیاند قانون برای مملکت وضع کنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملکت رو تعیین کنند، رأی میده به یک لیست 30 نفری که اسم یکی از اینها را در عمرش نشنیده، میشه رأی مردم؟ یه لیست 30 نفری میدم دهش، حالا با چه سازوکاری، با چه ناز و غمزه هایی، یا با چه پول هایی این لیست رو امضا کنم؟ این 30 نفر بابا من یکی اینا اسمش رو نشنیدم در عمرم. باشه شما رأی که میدید معتبره دیگه. به هر حال شرایط رأی دهنده و شرایط انتخاب شونده این پیش باید تعیین بشه کی حق رأی دارد، کدوم قانون اینا تعیین میکنه. به خود این قانون ها بخوام از خود مردم بگیریم، خب باز تسلسل لازم میاد، باز کدوم مردمی حق دارن در این باره قضاوت. شما شاید همه تون بدونید تا چند سال پیش بعضی از کانتونهای کشور سوئیس که سمبل پیشرفته ترین کشورهای متمدن دنیاست، در بعضی از کانتون‌هاش هنوز مرد زن‌ها حق رأی نداشتن، تا بالاخره مردها رأی دادن به این که از این سال به بعد زن‌ها هم حق رأی داشته باشن. مال همین چند سال اخیره، مال 50 سال قبل نیست. کی باید را تعیین بکنه که چه کسی حق رأی دادن داره، در چه سنی، با چه شرایطی؟ خب دموکراسی باید ما تعریف کنیم، بگیم حق رأی مردم، مردم کیان؟ اونایی که حق رأی دارن چه کسانی هن؟ کی تعیین کرده اینا رو؟ از کجا باید این شرایطشون مشخص بشه؟ حالا اینا از اشکالات تئوری دموکراسی هست، که اصلا تئوری دموکراسی این اشکالات دور و تسلسل رو در درون خودش داره، هیچ راه حلی هم نداره. بالاخره قدرتی که حاکم میاد برجوی دلش میخواد انتخابات انجام میده طبق مقرراتی که خودش میخواد، شاید اکثریت مردم مخالف اون مقررات باشن، ولی بالاخره اون قانون چیز دیگری که وجود نداره که باید شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده رو تعیین بکنه. بنابراین اگر در دموکراسی منظور اینه که فی الجمله رأی مردم دخالت در سرنوشتشون داره، اون جایی که مخالفت با حکم خالقشون نداره، این میشه دموکراسی دینی، این مردم سالاری دینیه. مصادیق این که کجا دخالت داره کجا ندارد، خب خودش احتیاج به مقرراتی داره دیگه، اونشو باید قانون تعیین بکنه. حالا قانونشو چگونه تعیین میکنه؟ اون چه عملا ما داریم، ما نظام حاکم در جمهوری اسلامی را مردم سالاری دینی میدونیم. مردم در 7 مورد را اگر اون چه تو ذهن بنده است مستقیما حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشتشون داره، و در غیر مستقیم که موارد بسیار زیاد دیگری که ناشی از این دخالت میشه. اولین کاری که خود مردم ما کردن، ما که هنوز یادمون نرفته که حالا شاید نوجوانا یادشون نبودن یا یادشون نرفت، از اول وقتی انقلاب شد چه کار کردن؟ رأی گیری کردن برای نوع حکومت، جمهوری اسلامی آری یا نه. این دخالت مردم نبود؟ این مردم سالاری نیست؟ بعد از اینکه نوع حکومت معلوم شد، کسانی تعیین بشند قانون اساسی را بنویسند. سابقا اینا هیئت مؤسسان بودند، در جمهوری اسلامی اسمش گذاشته شد خبرگان قانون اساسی، اون کسایی که صلاحیت دارن یا قانون بنویسن. کی اینا را تعیین میکرده؟ وحی نازل شده بود که این خبرگان چه کسانی هن؟ شخص خاصی اومد گفت که چه کسانی باید تعیین بشن؟ در بسیاری از حکومت‌های دموکراسی در ابتدا اون رهبر اولیه اون خودش تعیین میکنه، ولی در جمهوری اسلامی اینجوری نشد، همون رو گذاشتن به انتخاب، مردم رأی دادن خبرگان قانون اساسی رو که اینا بیان قانون اساسی بنویسن. این مردم سالاری نیست؟ قانون اساسی نوشته شد توسط خبرگان، یک بار دیگه مردم به قانون اساسی رأی بدید. هیچ احتیاجی نبود، برای اینکه اونا رأی داده بودن هرچی اونا گفتن ما قبول داریم. یک بار دیگه قانون اساسی را به رأی گذاشتن، مردم به قانون اساسی رأی دادن. قانون اساسی میگه رهبر در رأس قدرت، هرم قدرت قرار داره. خب رهبر چگونه تعیین میشه؟ اون مسئله بود که قبلا مطرح کردم جوابش رو ندادم. رهبر چگونه تعیین میشه؟ اون وقتی که معلوم اکثریت قاطع مردم یا کسی رو تعیین کردن، اگر اون روز کسی شک میکرد که مردم ایران چه کسی رو میخوان، باید بفرستنش معالجه. همه دنیا میدونستن مردم کیا میخوان. مرحله بعد پیش بینی شد، چون معلوم نبود که در مرحله بعد اون کسی مردم اینجور توافقی داشته باشن. گفتن یه عده‌ای باید خبرویت داشته باشن، صلاحیت داشته باشن، بتونن تشخیص بدن که کی به درد رهبری میخوره. اینجور نباشه که یه لیستی بذارن جلویشون که اسم کسی هم رو نشنیدم یا رأی بده. چه فایده داره این رأی؟ چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ اگه بخواد شما فرض کنید رئیس دانشگاه تعیین بکنید، چه کسانی حق دارن رئیس دانشگاه رو تعیین کنند؟ باربرها؟ اساتید دانشگاه باید رأی بدم اینا کی صلاحیت داره؟ چه روشی از این عاقلانه تر که کسانی که سلا اهل فن هستند خودشون احتمال داره اصلا جز این افرادی باشن کاندیدا بشن، داره این کار در این حد باشن اینا بیتونن رأی بدن معین کنن که کی اعلم از ماست، کی صلاحیتش بیشتری. خب نقل کلام میشد کردن که حالا اونا رو از کجا بشناسیم؟ اون خبرهایی که باید تعیین کنن رهبری را، اینا رو باز کجا بشناسیم و کجا تعیین بشن؟ باز مردم رأی داده، مردم انتخاب مستقیم دادن در انتخاب خبرگان رهبری، خبرگان رهبری رهبر داریم. نمایندگان مجلس رو کی تعیین میکنه؟ حالا بر طبق همین قانونی که قانون اساسی که خود مردم رأی داده، مردم مستقیما تعیین میکنه. رئیس جمهور رو کی تعیین میکنه؟ خود مردم تعیین میکنه. شوراهای شهر رو کی تعیین میکنه؟ خب خود مردم تعیین میکنن. اینا مردم سالاری نیست؟ اینا دموکراسی نیست اینا؟ اشکال همه این که سر این سیستم میشه اینه که آقا صلاحیت اینها رو شما میگید باید شورای نگهبان تایید بکنه. حالا شورای شهر رو که این شهر درش نکرده، نمایندگان مجلس را و رئیس جمهور را باید شورای نگهبان. شما همه دنیایی که کشورهای روش‌های دموکراسی دارند شما بررسی بکنید، هر کسی اونجا میره کاندیدا میشه برای ریاست جمهوری. خب یه شروطی برای رئیس جمهور مثلا پیش در قانون اساسیشون تعیین شده. اگه بنا باشه هر کس توی کشور 100 میلیونی شما فکر میکنید وقتی بکنن هر کسی خواست بیاد کاندیدا بشه چند نفر میرن کاندیدا میشه؟ شاید از هر صد نفر یه نفر بگه میخوام من رئیس جمهور بشم. ما 1 میلیون کاندیدا میشه برای رئیس جمهور، مردم رأی بده؟ خب یه مقرراتی باشه، یک کانالایی باشه، ضوابطی باشه که افرادی که نسبتاً صلاحیتشون محرز هست اونها مشخص بشن. اینا شرایطش قانون تعیین کرده. خب باز تطبیق قانون بر مورد کسی باید تطبیق کنه، کسی بگه نه خیر من هستم. شرایطش این است که فرض کنید مثلا فلان مرتبه از فقاهت را داشته باشه، و هر کسی که من فقیه هستم، همین قبوله؟ خب هر طلبه میتونه بگه ادعا بکنه من مجتهدم. خب یه جایی باید باشه که این را بپذیرند اون شرایط بر این فرد تطبیق میکنه یا نمیکنه. بگن نه آقا شما بشینید تماشا کنید، نظارت استطلاعی داشته باشید، کافیه همین؟ بالاخره یه مقامی باید باشه که اینا رو رسیدگی کنه که این شرایطی که برای این کار لازمه آیا برای این موارد صدق میکنه یا نه. بعد وقتی احراز شرایط شد در یه مجموعه این مردم انتخاب کردن در بین مجموعه یکیشون را، این دموکراسی نیست؟ همینجور کورکورانه مردم بدون اینکه شناختی داشته باشن هیچ احراز شرایطی شده باشه بیان رأی بدن، این اصلاح هست برای جامعه؟ عاقلانه تر از این کار؟ علاوه بر اینکه در این سیستم ملاحظه می‌فرمایید که تشاهد تشاجر چقدر کمتر واقع میشه، تقلب شاید هیچ واقع نشده باشه. ما چند دوره انتخاب خبرگان رهبری داشتیم، کی ادعا کرده که در یه جاش تقلب شده؟ که مردم روی علاقه دینیشون وظیفه شرعیشون میان رأی میدن. وقتی اینجوری باشه کسی نمیاد چک سفید بده و برای یه حوزه انتخابات که اگه 1 میلیارد هم خرج این حوزه شد من میدم. اما وقتی انتخابات جور دیگری بود شد از این پولا خرج میشه. چک های سفید با اعتبار 1 میلیارد تومان در اختیار یه حوزه انتخابی به هر که میخواد بدید، رأی بیارید، هر جوری میخواد خرج. وقتی انتخابات بر اساس دین مردم باشه، مردم وظیفه شرعیشون میدونند که کسی را که اصلاح انتخاب کنند، هیچ وقت از این حرفا پیش نمیاد. بنده میشناسم، اونایی که من میشناسم و معتقدم سایرشون هم همینطورن، از این حدود 80 نفر خبرگان رهبری یک کدومشون 1 ریال برای نمایندگیشون پول خرج نکردن، نداشتن که خرج بکنن. حالا 1 ریال داشتن اینا مبالغه از میکنه، پول اینا در آخوندیست مسئله میگه، یه جایی درسی میگه توی تو مدرسه. کسانی که مردم اونها رو به اعتماد داشتن، بهشون، به تقواشون، به معلوماتشون، یه عمری باشون زندگی کردن، اینا رو انتخاب کردن، رو سرشون هم میگذارن، حلوا حلوا میکنن، دستشون هم میبوسن، پاشون هم میبوسن، نه تقلبی درش واقع میشه، نه تشاجری میشه، نه کشمکشی، نه کشت و کشتاری، نه زد و خوردی. اون وقت اینجور افرادی که خودشون اهل فنن میان بهترین خودشون رو انتخاب میکنن، این دموکراتیک نیست؟ همه حرفا سر این است که ما اولا دموکراسی رو تعریف کنیم، دین رو تعریف کنیم، و بالاخره سوم مردم تعریف کنیم. مردم یعنی چی؟ امروز کسانی به تعداد انگشت‌های دو دست در مملکت میگن مردم ماییم. 60 میلیون مردم هیچ. هر وقت صحبت از مردم میکنن یعنی همین 7-8 نفر. صرف این که کسی گفت ما مردم ما هستیم شد مردم؟ پس حاصل این است که دموکراسی را طبق یک تعریف با دین کاملا سازگار است. اون وقتی که ما دموکراسی یک مفهوم جنسی تلقی کنیم، انواع مختلفی داره، یکی از انواعش هم این است که ارزش‌های دینی به عنوان یک چارچوبه‌ای، به عنوان یک قالب کلی باید لحاظ بشه. در درون اون چارچوبه حق انتخاب است برای افراد در این مقام چیز موارد مختلفی که به بعضیش اشاره کردن. پس این هیچ تضادی بین دموکراسی و دین وجود نداره. مردم سالاری دینی یک مردم مفهوم واقعی است، دینی هم قید است برای اون، همونطور که ناطق قید است برای حیوان، میگیم حیوان و ناطقون. اینجا میگیم مردم سالاری دینی فصل ممیزش است، در صورتی که اون مفهوم رو مفهوم عام جنسی تلقی کنه. اما اگر گفتیم مردم سالاری اون است که دین درش نباشد، این با دینی میشه متناقض. اگر گفتیم دین چیزی است که ربطی به مسائل اجتماعی نداره، میشه دو تا مفهوم متباین نامربوط به هم دیگه، یه ترکیب غلطی در میاد. خیلی دردسر دادم و بنا هم نبود که من فضولی بکنم، شاید همه این حرفام رو آقایون قبلا بیان کرده باشن، ولی به هر حال میبخشید دیگه. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که اون چه مرضی خودش هست و صلاح امت هست، به سهم خودمون و در حد توان خودمون در راه تحققش قدم برداریم. و السلام علیکم و رحمت.